11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی صدقادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هوای تازه و پروگرام دیدگاه زن آن سوی دروازه را با هم می شنویم. گزارش از نتایج انتخابات امریکا نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد جمهوری خواه با پیروزی در ایالت‌های رقابت شدید جورجیا و کارولینای شمالی خود را برای رسیدن به قصر سفید نزدیکتر ساخت و مسیر پیروزی برای رقیب دموکرات خود کامالا هریس را تنگتر کرد. انتخابات تاریخی دیروز ریاست جمهوری احتمالاً پیامدهای مهمی برای جنگ روسیه در اوکراین، درگیری در خاورمیانه و سایر مسائل جهانی خواهد داشت. مردم در کشورهای مختلف اروپا نتایج انتخابات امریکا را دنبال می کنند. بر اساس نتایج غیر رسمی رسانه های امریکا، ترامپ با 246 رای کالج الکترال و خانم هریس با 214 رای دست یافته است. برای احراز مقام ریاست جمهوری با 270 رای الکترال نیاز است. کارن دکر، شاردافر سفارت امریکا برای افغانستان، می گوید که خبرنگاران افغان اطلاعات در مورد مردم افغانستان را در اختیار جهانیان قرار می دهند و رهبران را پاسخگو قرار می دهند. خانم دکر دیروز گفت که حق دسترسی به اطلاعات یک حق بشری به رسمیت شناخته شده جهانی است و برای تصمیم گیری آگاهانه در همه زمینه های زندگی ضروری پنداشته می شود. و گفته او، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها باید در امان باشند و بتوانند بدون ترس از انتقام به فعالیت خود ادامه دهند. گفته می شود که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که پس از تسلط دوباره طالبان، خبرنگاران با وضعیت بسیار دشوار در آن روبرو هستند. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه خطر افزایش سطح آب دریاها در حوزه های متعدد دریایی افغانستان و خطر جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق وجود دارد. اعلامیه دیروز این اداره از دریاهای هریرود، مرغاب و آمو به حیث حوزه های دریایی نام برده که در اثر بارندگی های نسبتا شدید احتمال سیلاب ها در آن زیاد است. اداره هواشناسی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از باشندگان این حوزه های دریایی خواسته که به خطرات ناشی از سیلاب ها توجه کنند و در صورت وقوع سیلاب به سایر مردم اطلاع دهند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز ایواف گالانت، وزیر دفاع خود را برکنار کرد. آقای گالانت میان مردم محبوبیت داشت. نتانیاهو وزیر دفاع را در یک اقدام ناگهانی در حال برکنار می‌سازد که اسرائیل در چندین جبهه در منطقه می‌جنگد. این اقدام باعث اعتراضات در سراسر اسرائیل شد و یک تجمع بزرگ مردم در مرکز تل ابیب عبور و مرور را مختل کرد. نتانیاهو و گالانت در مورد جنگ غزه اختلاف نظر خود را بارها ابراز داشتند. و با سلسله مسابقات 50 اوره کرکت، امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش با هم روبرو می‌شوند. این مسابقه ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. مسابقه دوم میان این تیم‌ها روز شنبه 19 عقرب و مسابقه آخرین و سوم بین آنها روز دوشنبه 21 عقرب برگزار می‌شود. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا و نامزد جمهوری خواه در انتخابات امریکا با پیشقدمی خود در این انتخابات ادامه داده و در چند ایالت رقابت شدید پیروز شده. همکار صدای امریکا محمد احمدی را با خود از واشنگتن در خط تلفن داریم. احمدی صاحب، آخرین جزئیات از نتایج انتخابات امریکا از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام همکار عزیز، روزتان بخیر باشه. خب همین لحظه که صحبت میکنیم، نتایج روی نقشه که صدای امریکا در مورد آخرین اطلاعات از نتایج رای گیری نشر میکنه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا و نامزد جمهوری خواهان از مجموع 548 رای که در حوزه انتخاباتی هست که نیاز دارد 270 رای را بگیره تا به پیروزی برسه. فعلا تعداد رایش 240 رای هست و از این 270 که برای پیروزی لازم هست، کامالا هریس دموکرات تنها 214 رای گرفته. البته این رقم تفاوتش به معنای پیروزی یا شکست نیست، به لحاظ از اینکه 7 ایالت دیگه هنوز نتایجش مشخص نشده و از این میان 7 ایالت تعیین کننده تقریبا 4 یا 5 ایالتش ایالت های تعیین کننده از جمله پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسن، نوادا و آریزونا. خب اگر بخوایم یک مقایسه ای را انجام بدیم و همین ایالت هایی را که من عرض کردم احتمال کدام یک از کاندیدان به پیروزی میره، ایالت نوادا و آریزونا در انتخابات قبلی به کامالا هاریس رای داده بودن، منظورم ایست که به جو بایدن رای داده بودن در سال 2020، و همین ایالت هایی به نام میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسن و منسوتا که باقی مانده، اینها هم در نقشه به عنوان ایالت های آبی یا ایالت های دموکرات میشن. خب یعنی درست است که در حال حاضر که صحبت میکنیم 246 رای از 270 رای برای پیروزی آقای ترامپ گرفته و پیشی رو نشان میده، اما عقب بودن کامالا هاریس در این به معنای او نیست، چرا که از لحاظ قیاس اگر با این 4 ایالت و یا 5 ایالت باقی مانده کلیدی اگر بخوایم حساب بکنیم، اگر بتونه اونا را به دست بگیره، شمارش رای کامالا هاریس دموکرات یک جایش بسیار بلند میکنه و میتونه که به نمره یا تعداد رایی که آقای ترامپ رسیده برسه یا احتمالاً بالاتر بره. اما این فقط در صورتی است که در همین 7 ایالت مثل پنسیلوانیا، آریزونا، نوادا، خب به هر صورتش، اما میشیگان، اینا تعیین کننده هستند و البته آلاسکا هم میباشه.
یعنی بازم احتمال داره که نتایج انتخابات تغییر کنه.
100%. بلحاظ از این که این ایالت هایی که تا به حال رأیش مشخص شده ایالت هایی بودن که از قبل نتایجش مشخص بود، به علاوه فقط 2 ایالت کلیدی یا 3 ایالت کلیدی که نتیجهش مشخص شده. چون همیشه در این انتخابات از مجموع 50 ایالت 43 ایالتش به صورت پیش تصور به خاطر از اینکه در سالهای گذشته رای دادن مشخص است که، یعنی میگن ایالت‌های آبی دموکرات، ایالت‌های سرخ و جمهوری‌خواه، اما این 7 ایالت که شمار زیادی از آرا را به خود اختصاص می‌ده و تعیین کننده است، یعنی هیچ سرش حساب نمیشه. از اون جهت است فعلا 5 تا از این 7 ایالت کلیدی نوسان یا تعیین کننده هنوز باقی مانده. وقتی که من به نقشه میرم همین 5 ایالت را مقایسه میکنیم، میبینیم که همین 5 ایالت ایالت هایی هستن که سال گذشته به دموکرات ها رای دادن. همونطور که پیشتر عرض کردم که اگر اینها تفاوت رای در امسال نتن، پس رای که خانم هاریس میگیره یک جایش بلند میکنه، البته اگر تغییر نکنه با اونا بعد جمهوری خواه روی نیارن.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم صدای آمریکا محمد احمدی درباره نتایج انتخابات آمریکا گزارش میداد.
میدونید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تأثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح میدهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 ماه نوامبر،
گزارش های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه های آنلاین ما را دنبال کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی 2 موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد. در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا همین روش‌های فامیلی بسیار تاثیرگذار میباشه، تربیت والدین، روش‌های شخصی که خود فرد به کار میبنده، بستگی به می سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلید هم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما برفرض اگر یک تقسیم اوقات که عموما بر روی نظم و دیسپلین عیار میباشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر ازی است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنن، در وجه اولاد خود اینا ابو بسر وزش رسیدگی میکنن، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار می شود چی کارها را اول انجام بده، دوم همه تو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارها را به امو روز خود انجام بده.
رومانه همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدود است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرده. ای بسیار برش سخت است.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرضی جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که به معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر به سنفها کم بسازیم که یک معلم بتواند به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین، اکثریت مکاتب پلریش داره. برای چی است پلریش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه، او در پیشتی خود دیدگاهی بسیار بسیار کلان پیشه میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هاییست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسی.
خب اگر یک جوان بخواید که با دیسپلین و با نظم باشه، کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در ماست خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لبس انسان و یک لغت انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببین. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو، امی تقسیم زمان در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیتی وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 12 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه.
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفته نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است و می گوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتنی حس وجود دارند، نه این که بگویم اونا تلقین می کنند. این حس دارند که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، از زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه ازی شوه که ایره بخوی ایره بپوش قسمی را برو ای کارا کوی کارا نکو. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه و اگر گاه مخالفت کنی پرخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیره.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان بخاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
دوستان در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعض والدین ها بر اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان می گن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خود کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی میرسه، باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و این مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگران خود برتر ببینند.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه‌های خصوصی است. او می‌گوید اینکه نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر میشه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونها را هم قسم تربیه بکنه، اونا هم این قسم میشن. پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشد. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شود. و ها بچه ها، بخاطر که اینجا یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه. هر چقدر که بر زور امرایشان رفتار کنیم، اما قدر اونا عقدمند میشن. پس منطقی شمی است که اونا با گپ فامانده شود. اگر با گپ فامانده نشن، مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیرن، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونمون کسا میگیره. حتی اگران وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره، اگر مثلا که هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه، موبایل باشه، وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید صحیح افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میه اگر می رقم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخوایند که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیره برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله، معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراط، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش، دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی، حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما بر اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک دوم این را میخوایم بگویم که این زودگذر است، یعنی هر جوان و نوجوان ماها هم خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما جوانی ما بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما همونطور تربیه نشه، همونطور خویشان نشه، همونطور دائمی نشه، در آینده همونطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که در این قسمت بیشتر مطالعه کنن عزیزای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می‌دانند صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
گاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از همه آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاه هستم و به پادکست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. زمان که حدود 15 سال داشتم و در یکی از مکاتب در شهر پشاور پاکستان درس می خواندم، خوب به یاد دارم که در برخی روزای تابستانی از شدت گرما وقت حوصله‌ام سر می رفت به شکایت کردن شروع می کردم. می گفتم چی می شد که مکتب نمی رفتم؟ چی می شد که خواندن و نوشتن نمی بود؟ یکی از امون روزا وقت مادرم به شکایت هایم گوش می داد، پدرم آمد به اتاق. ازم پرسید جان پدر چی شده؟ چرا خلقت تنگ است؟ گفتم گرمی است، در مکتب رفتن به عذاب استم. چرا خواندن و نوشتن پدر جان قدر مهم است که باید هر روز برش به مکتب برم؟ پدرم دست شفقت به سرم گذاشت و گفت که خواندن و نوشتن و توانایی های ذهنی، روحی و احساسات انسان ها تأثیر شگفت‌انگیز داره و بر یک آینده بهترت تو را امیدوار می سازه. در آن زمان برف های پدرم آنقدر پی نبردم، اما حال می دانم که پدرم از چی می گفت. یک قصه من است، قصه دخترها است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته از حق آموزش محروم شدند. ای دخترها می گویند که آرزوها و رویاهایشان را در حال از بین رفتن مشاهده می کنند. طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر بسته کردند و همچنان دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر مسدود شدند. دخترانی که از حق آموزش در مکاتب و یا هم پندون ها محروم شدند، اما از یک احساس مشترک سخن می زنند و او نومیدی است. در ایجا گفته های برخی دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مشنوید. ای دختران که برخشان نامهایشان را نگرفتند، از نومیدی و وضعیت بد روحی و روانیشان به ما گفتند.
قجرزایی هستم. با آمدن طالبا خودم که یک ورزشکار و همچنان یک شاغل بودم و متعلم، اینا را همه از دست دادم. نتانستم که درس بخوانم، نتانستم دیگه کار بکنم و همچنان نتانستم دیگه ورزش بکنم. حتی از سوی حکومت طالبان تهدید هم شدیم که دیگر نباید به کمپ ورزشی برای ورزش کردن بریم، وگرنه بار دیگر مورد خشونت یا اینکه ضرب و شتم، لاتکوب یا هم به زندان طالبا برده شویم. با آمدن طالبا همه رویاها و اهداف ما به خاک یکسان شد.
من خودم شخصا در 3 سال گذشته فرصت های شغلی، فرصت های تحصیلی و فرصت های کاری که من قبلا داشتم فعلا ندارم و همه برنامه هایی که داشتم، آرزوهایی که برای آینده خود داشتم، برنامه هایی که برای آینده خود داشتم، تمام شدم من بر فعلا از دست دادم و من هیچ نوع امیدواری بر آینده خود ندارم. یعنی نمیفهمم که این وضعیت تا چقدر دوام پیدا میکنه و مثل من هزارها زن و دختر دیگر در افغانستان هستن که خواهان یک زندگی انسانی در افغانستان باشن.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برای این سخت تمام میشه. یک مدت را خودم را حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، دو سرحد رسیده بودم و همچنان هم دو تا خواهر دیگه هم که هم مثل مور شده بود.
3 سال روزهای تاریک و باشه کشاندن زنان و دختران افغانستان بود است و هنوز هم این روند ادامه داره و هر روز خشونت بارتر و قوی تر هم بر مقابل زنان افغانستان، بر فعالیت هایشان، بر حقوق هایشان، بر آزادی بیانشان نیست. سالهایی که زنان امیدهایشان را، آرزوهایشان را بر آینده، بر داشتن یک زندگی مرفی از دست دادن. 20 سال تلاش کردن تا بتانن خودشان ثابت کنن و امروز این 20 سال زحمت بکنن.
سلام، نفیسه هستم، متعلم صنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم. حاصل سال 3 15 اقتصادی پانتون بدخشان، من تا صنف 2 درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهن ما برویم درس بخونیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
امروز ما با دیدن این که همسن و سالان و همسنفان ما که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند، سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
از برخی از دختران محروم از آموزش در مورد وضعیت روحی و روانیشان شنیدید. پس از شنیدن این دخترها خواستم نظر یکی از روانشناسان را هم بپرسم که آیا واقعا محرومیت از آموزش میتواند تاثیر عمیق بر روح و روان بگذارد؟ از امیرو با شریف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان در افغانستان، گفتگو کردم. با هم مشنویم. دکتر صاحب، وقتی که ما کسی را میگیم، هر از هر نگاه که باشه، خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، پیر باشه، وقتی که یکی را ما میگیم که حق نداری هینی کار بکنی یا زینی کار محروم هستی، اگه سفر باشه، اگه آموزش باشه، اگه تدریس باشه و او میلش باشه، آرزوش باشه که ما کار به سر برسانه و ما بگویم نه حق نداری، این خودش از نگاه روانشناسی چقدر یک موضوعی است که میتونه بالای روح و روان یکی تاثیرگذار باشه.
تشکر شما. اول خوب سلامت باشین، بخیر باشین و ممنون این موضوع انتخاب کردین و یک موضوع اگر هرچند که بسیار پیچیده است ولی بسیار مهم است که خانواده های افغانستان و خانواده هایی که در افغانستان است و بیرون از افغانستان است، ما آرزو دارم که در قبال اولادایشان و دخترها و پسرهایشان این موارد متوجه باشم. فکر میکنم که محروم بودن چی به صورت فیزیکی، مثلا محرومیت از غذا، محرومیت از خواب، محرومیت از اکسیژن و یا هر مورد دیگه، و چی به صورت احساسی مثل محرومیت از عشق، محرومیت از توجه، محرومیت از کار، محرومیت از درس خواندن یا امثال موارد، متاسفانه میتونه که تأثیرات بسیار جدی و منفی بر روان انسان داشته باشه. از جمله تأثیراتی که میشه در کل برش یادآور شد، هرچند نیاز است که تحقیق صورت بگیره، بررسی ها انجام شود همه جانبه، ولی در کل آنچه ما تجربه داریم، ما با مراجعان کار میکنیم روزانه، از چند ناحیه متاسفانه اینا آسیب دیدن. یعنی در مرحله اول استرس و استراب آسیب روانی بوده که به یزدان ما خورده، یعنی کمبود منابع حیاتی یا حمایت های احساسی میتونه برای افزایش استرس و استراب زیاد کمک بکنه. دوم، افسردگی یا همان دپرشن است. افراد محروم ممکن است احساس ناامیدی، بی‌ارزشی کنه و ای از نظر روانشناسی آهسته آهسته سبب میشه که برای فرد اختلال یا بگویم که طیفی از اختلالات افسردگی ایجاد کنه. سوم، اختلالات خواب است. محرومیت از نظر روانشناسی میتونه به اختلالات خواب منجر شود که خودش تاثیرات منفی بر انسان داره. یعنی از یک جهت محرومیت سبب اختلالات خواب میشه، از جهت دیگه اختلالات خواب بر اختلالات دیگه زمینه ساز میشه. چهارم، اختلالات خورد و خوراک است، چیزی که ما امروزه در جوانان او را زیاد میبینیم، به خصوص در جوانانی که محصل بوده ما زیاد متوجه شدیم که دچار اختلالات شدم. اختلالات خوردن ممکن است افراد به خاطر محرومیت‌های مختلفی که برشان و سرشان ایجاد شده به اختلالات خوردن یا خورد و خوراک دچار شود. منظور ما از این اختلال بی‌اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی است. آخرین مورد و پنجمین مورد را که میخوایم اشاره بکنم که زیاد عام است، تغییرات رفتاری یا سلوکی در مراجعان و افرادی است که حداقل ما او را تجربه کردیم. افرادی که محروم میشه رفتارهای پرخاشگرایانه انجام میده، خشونت میکنه، عصبی میشن، خشم میکنن و بعضن هم به انزوا میره، به یک انزوایی که فرد را مستعد میسازه به ده ها مشکلات روانی و اختلالات روانی متاثر.
شما در لابلای صحبتهایتان از محرومیت تحصیل یا آموزش هم صحبت کردین. در حال حاضر میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش محروم هستن. وقتی که اینا میبینن که برادرایشان در خانه یا اقاربشان که پسرها هستن، اینا میتونن برن درس بخونن بدون کدام محدودیت و خودشان محروم هستن، این چقدر میتونه در دراز مدت بالای رو روان از این دخترها تاثیر بگذاره و چیگونه؟
مثلا به اون مشکلاتی که میشه اشاره کرد، احساس نابرابری و ناامیدی است. یعنی دخترانی که محروم است ممکن است احساس کنه که ارزش کمتر داره و این ارزش کمتر داشتن به ناامیدی کوتاه مدت و به افسردگی بلند مدت منجر میشه. دوم، کاهش عزت نفس است. یعنی زمانی که ما میگیم آموزش برای انسان اعتماد به نفس میده، عزت نفس میده، خب واضح است که وقتی که آموزش نباشه و محرومیت باشه، این کاهش پیدا میکنه. این و این در بلند مدت سبب اختلالات گوناگون، جرایم، اعتیاد و مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای افراد میشه. مورد سوم، محدودیت در فرصت‌های شغلی و اقتصادی است. چهارم، افزایش احتمال بروز خشونت و سوء استفاده است در کوتاه مدت. دختران بی‌سواد ممکن است کمتر قادر به دفاع از حقوق و آنچی که دفاع خودی است باشد. یعنی دختران کم سواد یا بی سواد بیشتر در معرض خشونت قرار می گیره و بیشتر مورد سوء استفاده قرار می گیره و این در بلند مدت می تانه که پی تی اس دی و ده ها اختلالی که حتی تصور نمی تانین برای دختران ایجاد کنه. مورد دیگه هم انزوای اجتماعی است. یعنی نداشتن تعلیم یا آموزش می تانه فرد را منزوی کنه، یعنی از نظر اجتماعی به دور و یا بگویم که به حاشیه برانشانه. زیرا که افراد کم سواد یا بی سواد کمتر قادر به ای است که ارتباطات برقرار کنه، سهم فعال در جامعه داشته باشه، سهم ممت و مؤثر در جامعه داشته باشه. و اینمی مورد آرام آرام یک قشر کلان یک جامعه را متاسفانه به گودال از بدبختی فرو میبرم.
شما از ناامیدی و مایوسی صحبت کردین. به خاطر جلوگیری از این، حال خو در 3 سال دختران از آموزش محروم شدند، به خاطر از این که از مایوسی خود جلوگیری کنند، بیشتر مایوس نشن و به استرس نرن، به دپریشن نرن، اینا چی باید بکنن؟ توصیه شما منعیس یک دکتر چیست؟
در قسمتی که مایوسی و ناامیدی یا فرو رفتن بر در حالی از ابهام چه چاره سازی داره و چه کارها و راهکارها میتونه کمک بکنه، اول خوب بگیم بسیار یک سوال خوبی است و خوب مطرح شد. من فکر میکنم که در چند گام میشه ما و خود دختران برای خودشان کمک بکنم تا از مایوسی بیرون شوند، کم اعتماد به نفس بگیرن، انگیزه پیدا بکنن و بتانن به بعضی چیزهایی که حداقل در اختیارشان است یا به بعضی فعالیت ها و رفتارهایی که حداقل ازش محروم نیست اقدام بکنن. اول من فکر میکنم که خانواده ها، خود دخترها و بعضی از نهادهای کمک کننده که در داخل افغانستان است، من فکر میکنم میتونه که در فراهم کردن فرصت های آموزشی برشان کمک بکنه. مثلا دسترسی به آموزش و یا هم بگویم آموزش های یا درس ها و مکتب ها و پنتون های آنلاین، اینا میتونه کمک بکنه. در قدم دوم حمایت خانواده و جامعه است که در این راستا حمایت والدین یعنی تشویق والدین و حمایت تحصیلی دختران توسط والدین میتونه کمک بکنه و در کنارش الگوبرداری و تشویق همچنان میتونه مثلا ممد باشه برای زنان یا دختران. سوم، افزایش آگاهی و ترویج برابری جنسیتی است. من فکر میکنم که جامعه ما به این نیازمند است که آموزش ببینه که انسان را نه به مثابه زن و مرد بلکه به مثابه یک انسان ببینه و حقوق انسانی را برش اعاده و در اختیارش بده. و این با آموزش نیاز داره، با آموزش جامعه نیاز داره. من فکر میکنم که یک نهاد هم نهاد رسانه‌ای است که به شکل ملی و بین المللی میتونه برش کمک بکنه و در ترویج این فرهنگ در جامعه و خانواده میتونه به فکر میکنم کمک بکنه. چهارم، ارائه خدمات مشاوره و حمایت های روانی است که در این راستا خب دخترانی که آسیب دیده، دخترانی که دچار اختلالات گوناگون روانی شده، اونا به شدت به خدمات مشاوره و روانشناسی نیاز داره. یعنی چالش هایی را که حالا برشان ایجاد شده پیش از اینکه اقدامات دیگه صورت بگیره یا مثلا او دختران به زندگی خود پایان ببخشه یا مسئله ساز شوه، درد سر شوه، با خانواده خوب است که حمایت روانی بگیره. یک راهکار. پنجم هم توسعه مهارت‌های زندگی است. یعنی خب درست است شما از مکتب، از پنتون، از کار یا از هر چیز دیگه محروم شدین، اما شما هنوز هم میتونین که مهارت‌های خودباوری را، یعنی مدیریت استرس را، حل مسئله را، مدیریت خشم را و امثال و موارد را یاد بگیرین و میتونه براتون کمک بکنه. این مهارت ها میتونه مؤثر باشه. مثلا چگونه بتانیم ارتباط سالم برقرار کنیم، چطور میتونیم مؤثر زندگی بکنیم، چطور میتونیم که اجتماعی باشیم، اینا میتونه کمک بکنه. ششم هم تشویق به فعالیت های فوق برنامه است. مثلا برنامه بالاتر از برنامه های وزارت معارف یا مثلا وزارت تحصیلات عالی است، مثلا فعالیت های هنری، ورزشی، حتی میتونه در جای شخصی و خانه حتی انجام بده، کارآموزی، بعضی انجام بعضی پروژه ها، بعضی کارها میتونه که ممید باشه. هفتم هم برنامه های توانمندسازی اقتصادی است. هرچند یک تعداد از مؤسسات و انجوهایی که داخل افغانستان کار میکنه در این راستا یک چیزهای را انجام میده، ولی اگر کمی حرفه‌ای تر شوه، کمی توانمندی اقتصادی را مثلا در قسمت زراعت یا مثلا مالداری یا مثلا فارمای مرغ‌ها و یا مثلا صنایع دستی و امثال و موارد، اگر در ازیل ناحیه کمک شوه به دختر خانم‌ها و خانم‌ها، ای هم میتونه یک راهکار باشه. و در کل ایجاد محیط امن و حمایتگر ممید است. مثلا حداقل اگر از مکتب محروم است، از پوهنتون محروم است، از کار محروم است، حداقل از حمایت والدین محروم نشوه، حداقل اجازه انتخاب همسر برش داده شوه، حداقل غذا درست برش داده شوه، حداقل لباس و تمایلات ابتدایی دیگه ای که داره برش توسط والدین ارائه شوه در دسترس قرار بگیره. و اینا من فکر میکنم که یک به یک میتونه راهکارهای خوبی باشه و ممید باشه و کمک کنه.
دکتر صاحب، من سوال اخیر استان میپرسم. شما از حمایت خانواده ها صحبت کردین. در برخی موارد در نقاط مختلف افغانستان گزارش هایی هست که وقت دختران نمیتونن دیگه به مکاتب بالاتر از صنف ششم بروند، به آموزش خود ادامه بتن، خانواده ها اینا را مجبور میکنه که تن به عروسی بتن.
یعنی تشکیل خانواده بکنن، عروسی بکنن. شما چی فکر میکنین؟ ده تو موارد ای دخترایی که از یک سو خودشون از آموزش محروم هستن، عق آموزش ازشون گرفته شده، اینا میتونن خانواده های سالم به بار بیارن؟
متاسفانه ازدواج در سنین پایین و بدون آموزش کافی میتونه تأثیرات منفی زیاده بر سلامت روانی و همچنان چونون سنینشان خورده است تأثیرات جسمی را هم داشته باشه. و من فکر میکنم که این مسئله میتونه در تربیت و پرورش فرزندا با آنها نیست تأثیر منفی بگذاره و تأثیر داشته باشه. من فکر میکنم که در این قسمت ما به چند نکته حداقل میتونم اشاره بکنم. به شکلی از اشکال در آغاز مصاحبه شما هم به او اشاره کردم. دخترانی که در سنین کم و یا پایین تر از 20 و 18 ازدواج میکنن معمولا دچار استراب و استرس میشن، افسردگی برشان پیدا میشه، وسواس پیدا میکنه، پانیک اتک یک اختلال است که برش وحشت زدگی هم میگه پیدا میشه، برشان عزت نفس خود را از دست میده، بعضا دچار مشکلات جسمی و صحی هم میشه. و من فکر میکنم که ای تصمیم یا ای شکل برخورد با دخترها یک برخورد نادرست است و میتونه بر مشکلات دختران بیفزایه، یا میتونم بگویم که بر زخمهای دختر خانمها حیثیت نمک را داشته باشه، یا بگویم که میشه طور گفت که دو برابر ساختن مشکلات دختر هستن. من فکر میکنم که ما با یک بحران به قسمت روبرو هستیم. یعنی شما در چند سال آینده خواد بیدین و متوجه خواد شدین که اطفال با اطفال ازدواج خواد کرد و اطفال اطفال را به دنیا خواد آورد. یعنی ما مادران و پدران اطفال خواد داشتیم و به یک بحران عجیب خانوادگی داخل افغانستان و جامعه داخل افغانستان متاسفانه روبرو خواد شدیم.
شریف الدین حزیمی یک تن از روانشناسان در مورد تاثیرات عمیق و عواقب محرومیت از آموزش به من گفت. در قسمت بعدی پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهم گشت.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیق و همسر هستم، مادر هستم. دو حرف و یه حجالی که به منان بزرگ و واژه‌ی پهناور هستم.
سیاستم
نه،
ضعیفم
نه، من هستم زن هستم. زن هستم، من زن در زندگانی چرا باید مرا آخر بدانی؟ بپرسم ساده و پاسخ نداری، نباشم زندگی